بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 26/9/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اولا دوستان تحقیق چقدر بردن جلو؟ رفقا چقدر تونستن؟ آها مجز
تکلیف
بالا؟ تکلیف بالا.
دوستان
نه شروع بعد میکردیم، قرار نبوده بود شروع کردیم. خب الحمدلله این شروع که میکنیم بالاخره امروز هم ادامه میدیم، فردا هم که پنجشنبه است ادامه میدیم، یعنی تکلیف به شکل کامل همراه با گزارش برای بنده ارسال میشه. شنبه چون میخوایم بحث جدیدی رو شروع بکنیم، بله امروز زکات جنبندی انشاءالله خواهد رسید. دوباره اشکال نه، من الان جنبندی رو میکنم، یه جنبندی کلی. خب بعد ما امروز جنبندی بحث زکات به پایان میرسونیم. شنبه همه دوستان مجازی هم بشنون، شنبه همه دوستان آماده ارائه بحث خمس باشن، یعنی روایاتو همه رو دیده باشین. امروز میخوام یه بحث دیگر هم اضافه بکنم به تکلیف. فرض بر اینه که دوستان اون چند تا کتاب رو دیدن، نظر اهل سنت رو هم دیدن، روایات خودمون هم دیدن، روایات مربوط به اون دوستان، این چه تکلیف بعدی؟ اون تکلیف رو انجام که دادین، یه دسته روایات دیگه هم هست و اون تحلیل روایات تحلیل خمس هم روایت تحلیل خمس هم دوستان لطف میکنن میبینن. بله تو روایت خمس تحلیل خمس هم هستش. خب که آقا این ما کلن کارمون تو خمس همین هست. تمام که شد میریم سراغ بحث بعدی اقتصادی انشاءالله، ولی اینقدر که رو دکات بایستادیم رو اونا دیگه بای نمیسیم. تقریبا طعم نگاه فقهی مد نظر ما دستتون اومد که میخوان چه مدلی روایت مورد بررسی قرار بدیم، چه مدلی ادله رو مورد کنکاش و تحقیق قرار بدیم. الان بحث زکات رو
اصل ماجرا رو انفال
تقریبا
این بحث درسی که الان داریم،
واقعیتش اینه که اصلش میگه کل شبکه ایناست. یعنی ما بعد از این که سلام علیکم، بعد از این که بحث الان که بحث زکاتمون تموم میشه دیگه، خمس هم تموم شد، میریم سراغ انفال، بحث خراج و موارد دیگه، اینا که به پایان رسید شما تازه متوجه میشید که کلن میخوایی چجوری وضعیت مالی رو جمع کنی. تا حالا برسیم به بحث پولی، ببینیم بحث پولی چجوری میخواد جمع بشه. ذهنیت اقتصادیمون رو یه دور بعد از این که بحث پولی هم جمع شد دوباره باید مورد بازسازی قرار بدیم، چون اینا تو مناسبت با هم دیگه که شکل، همین الان ما خمس رو بخونیم خودتون میفهمید نوع مناسبتی که خمس با زکات پیدا میکنه. اینا
ترتبی تو ذهنتون که اول زکات شروع شد بعد
بله خمس رو بخونید خودتون میفهمید یه ترتبی داره تو ادله ها، تو ادله ادله خمس یک رابطه دارن با ادله زکات. حالا اجازه بدین اینو برسیم به خودش بعدن. جنبندی نهایی طبعا در انتهای کار خواهد بود. انتهای کار که دارم میگم ما یه جنبندی در مورد زکات داریم که این جنبندی نهایی در مورد زکات بعد از خوندن خمس نهایی تر میشه. بعد اینکه انفال میخونی تازه خودتون دیدین البته نشانه هاشون دیدین تو بحث خراج ابو یوسف زکات مترتبه بر چی بود؟ بحث زمین بود. یعنی تا بحث زمین رو حل نکنیم مسئله زکات تکلیفش معلوم نمیشه. میریم تو بحث انفال یه مقدار میریم جلوتر، بعدا کلا میبینیم مسئله اصلی شیوه حاکمیته. یعنی بحثی سیاسی تو تحر نکنی. چرا؟ چون بعض زمین مترتبه بر چی هم؟
جنگ
و جنگ. اصلا کلن رابط بین الملل تو باید معلوم کنی. تازه نوع مناسبات داخلی هم دوباره مهمه. که اصلا مالکیت مبدأش بعد از اینا تازه یه مسئله جدی تری میاد وسط. اصلا کلا تو دولت رو چه کار تصور میکنید و بحثه فرهنگی مثلا پررنگ میشه تا جنبندی نهایی تر میشه. البته نهایی تر میمونه شفافتره، به این معنی نیست که الان ما به یه جنبندی نمیرسیم سر قصه زکات. پس بنابراین ابو یوسف که اونجا تقسیم کرد گفت اراضی عشریه و اراضی غیر عشریه و مبدا اساسی رو قرار داد اینکه عشر اساسا چجوری گرفته میشه، نشون داد که اهل سنت وقتی که مناسبت پیدا میکنن با قصه زکات بعد یه مدتی تعبیر از زکات تبدیل میشه به تعبیر از عشر، یعنی که حاکمیت یه پول رو داره میگیره. لذا معنای اون روایتی که حضرت فرمودند که لابده معلوم شد. آقا منم الان نگیرم، خب آقا امام صادق علیه السلام دارن اشکال میکنن با آقا امام باقر علیه السلام که پدر شما این کاری که داری میکنی نتیجه چی میشه که مردم نرن ناس نرن بدن به فقرا. حضرت میگه خب چی، ما نگیم اونا میرن میدن به فقرا، ما هم نگیم اونا رو میرن میگیرن میدن به میگیرن خودشون میخورن چیزی هم نمیرسه به فقرا، نتیجه در نهایت فرقی نمیکنه. خب
حسد آخرش اینجا این لابد و اینا رو
این جوری دیگه تحلیل کنه. من میگم هر دلیلی تحلیلاتون رو بیارین بیارین روی این روایت
استظهار میشه چی میشه
هیچ کس نمیتونه. میگم روش استظهار اینه، بهترین استظهار رو میذاری رو میز، بهترین استظهاری که اومد این استظهار رو زد کنار، این رو میز بر میداری، دنبال هیچ راه دیگه نباشین.
از استظهار من جوری تا حالا میفهم که مت باید یه چیزی بگه،
خب مت داره میگه دیگه،
خیلی قرینه ها دارن حرف میزنن، مت که چیزی نمیگه.
چرا
مت که چرا چاره نداره؟ خب نمیدونیم صد تا دلیل ممکنه.
خب بگو همون صد تا رو بگو بهترین چه انتخاب میکنه. نکته اصلی اینا، شما تو عالم فقه هیچ وقت دست تو بالا نمیگیری، میگه الان این استظهار فعلیه، استظهار بهتر داری برداری رو بذار رو میز کنار، نداری همینه. هم استباب با متن جور در اصلا در نمیومد، دیدیم تقیه هم که به اون معنا جور در نمیومد. رفتیم سراغ متن، یه تک تک فقرات متن داریم بررسی میکنیم. شما باید نشون بدی دعوای اولا زراره، بعد چرا یه جلسه که زراره از امام باقر از امام صادق علیه السلام، چرا حضرت یه دفعه از اون روایت نبوی شروع میکنه، چرا از جواب امام باقر به امام صادق به امام باقر اونجا اینه که اصلا شما داری همچی کاری میکنه، نباید اصلا به جایی که بحث اونجوری ببره جلو که خب این حکم شرعی چرا استناد به سیره نبوی، چرا حکم شرعی اینطوری، اصلا حکم شرعی اندالله، اصلا شما برای چی داری میگی، تو داری این کارو میکنی، کنه شنه ولایی داری تو این قصه. بعد حضرت میگه آقا ساکت باش، بعد از اون مریض جلو زراره این دعوا رو میندازن، از اون طرف دیگه لابده بد و بد مشخص کنی، یعنی من آقا چاره‌ای ندارم از این حکم که دارم میدم، درسته میدونم این تبعاتو داره، درسته لابد یعنی چی، یعنی این تبعاتو قبول دارم، چاره‌ای هم ندارم. سوال اینه چاره نداری، چرا چاره نداری؟ یعنی حرف شما مقدمه اولشو پذیرفتی که اولا تو داری کم میکنی. حضرت هم گفت من که کم نمیکنم، رسول الله کم کرده، منم کم، من که کم، من نبودم کم بکنم، درسته اینو گفت حضرت. اگه اینجوری باشه اصلا نمیگه لابده، یعنی میگه من یه حکمی کردم، پس اولا حکم بودنشو کم کردنشو حضرت پذیرفته و میگه من در این کم کردن چاره دیگه ای ندارم، جور دیگه استظهار میکنی. یکی یکی رو هم رد کردیم، گفتیم چرا
بعد از اون داستان اصلا برای چی بعد امام صادق سوالو بپرسه؟
بعد گفتم داستان
پیغمبر این کارو کرده،
همین من میگم از دقیقاً روی همین اصل دارم اینو استظهار میکنم که مثلا حکومتیه، یعنی حضرت میفهمه استنباط آقا امام صادق علیه السلام در کم کردن، امام باقر علیه السلام در کم کردن حکومتیه و حضرت داره الان این حکم میکنه، این حکم تبعاتی داره، اولین تبعاتش اینه که اهل سنت دیگه به فقراشون نمیدن اینو. حضرت هم داره میگه لا بده من اگه به فقراشو نمیدن اینا، اگرم بدن به فقرا نمیرسه، جوری دیگه نمیشه تحلیل کرد، این چرا چاره‌ای ازش نیست؟
امام صادق با هم در پیغمبر
میگه منم هم نگفته اینا دیگه، اصلا امام صادق علیه السلام اصلا چرا اینجوری بیاد بگه اسماعیل بگه یه چیزی، تازه اسماعیل هم نگفت جر جواب اسماعیل هم دوباره حضرت، یعنی اونجایی هم که به امام صادق علیه السلام اسماعیل داره اشکال میکنه فرزند حضرت، دوباره حضرت نمیاد بگه که پیغمبر کرده من چیکار کنم.
این یه کار جدید
فقهی ها کار جدید نه همون کاره، ولی نکته اصلی اینه فقه ها یا شما اینه که حال چون اینه که
عادی میگن مجمله
فقهای شما عینک حکومتی چون رو چشمشون نیست استظهارات حاکمیتی نمی‌کنن از بیان اهل بیت، چون اهل بیت اصلا در مقام حاکمیت نمی‌بینن. تو بر مقام اداره کردن حکومت در سایه ببینین و بعد می‌فهمی که چه مناسبتی داره. شما میگی تقی است، یعنی چی؟ یعنی اهل بیت دنبال حفظ کردن شیعه بودن یه وقتی لطمه بشه یا نخوره. این سال جاش من نگم منکر این نیستم، ولی شما یه حاکمیت در سایه دارید، داری اداره می‌کنی، کسی که داره اداره می‌کنه مناسبات زیادی رو باید در نظر بگیره.
همه
میگن حمله چیزه، همه هم دارن میگن حمله تبرعیه. شما برو بین فقها یکی رو پیدا بکن که بگی حمله عرفیه. حمله عرفی میدونی یعنی چی؟ حمله عرفی هیچ وجیهی ندارن، هیچ وجیهی ندارن. آفرین، من چجوری حلش کردم؟ یادتون هست اینو حلش چجوری کردم؟ گفتم اساسا نه نه دوباره برگردیم، یا اگه خاطرتون باشه فراموش کردیم عرض کردم که با بحث یونس یادتون هست با بحث یونس چجوری حل کردیم؟ گفتیم یونس فتوا چی بود؟ جنبندی چی بود به تعبیر دیگه؟ یونس جنبندی بود. اولا زمان خود رسول الله اول همین نقطا مورد بود، اواخر زمان رسول الله توسعه پیدا کرد، همه مواردم کل ما کیلا به سار باید کل ما کیلا به سارم خوند. تو مسئله مال تجاره هم گفت همه کل مال عملتبه، این حرفش بود. بعد چجوری این نگاه یونس بود. عرض کردم یونس این نگاه های خودشون مینوشت، شاگرداش هم مینوشتن، بقیه نمینوشتن، ولی وقتی املا میکردن منتقل میشد. جنبندی اصحاب چی میشه؟ جنبندی اصحاب از همه این جنبندی ها اینه که ما با ادبیات استحباب همون مسئله رو حلش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت توی اون دوره حکمشون این بوده که به بعضی ها میگفتن ندیم، به بعضی ها میگفتن بدین. حالا ما چی کار کنیم؟ یعنی هر دو روایت ها اولا همه آقایون و فقها پذیرفتن که هر دو روایت درسته، هیچ کدوم تقیه نیست که بریزیمش بیرون، لذا نقل میکردن. زراره که هر دو رو داره نقل میکنه، عمر بن حزینم هر دو دسته رو داره نقل میکنه. حالا عمر بن حزینم یه مقدار گرایش به سمت تعمیم داره، معلومه.
شیخ تو تنظیرش کاری به یونس کرد، اون که بابا اگر آخر دوره پیغمبر باشه دیگه امام صادق نباید اینو بیاد بگه که آخر. لذا صرف یونس رو کلا
خب یونس میگه حکومتیه، یونس میگه حکومتیه، کاملا میفهمه آقا هر دو طرف قابل قدرت اینو داره کم میکنه زیاد.
اونا که حکومتی نفهمیدن چیکار کردن؟ با استباب چی شدن؟
با استباب حل نمیشه، با استباب قطعا حل نمیشه، تبرعیه بلاشه. بله نه، ادبیات استحباب واقعا ادبیاتی که عرض کردم ما بعد ادبیات استحباب صرفا حفظ کننده اون جنبندی اولیه است. جنبندی اولیه شما اینه که آقا اهل بیت اومدن بر اساس این جنبندی به در مواردی تعمیم و در مواردی تخصیص رو گفتن، به بعضی گفتن تعمیم به بعضی گفتن تخصیص، بل اصل قاعده این بود که ندید، درسته؟ تعمیم ها عمدتا برای این بودش که فضایی فراهم بکنن برای دادن یه عده خاصی، این حکم هم حفظ بشه. عملاً هم این حکم حفظ شد. شما میگه آقا ما با ادبیات با این ادبیات و با این حمل میتونیم اون قرضه، دقت کنید، این ادبیات میتونه اون قرضی که حضرات اهل بیت داشتن توی حفظ کردن این حکم رو در نگه داره. شما با این حمله نگه داشتین عمل نگه صدر روایت رو.
شما
نگه داشتین،
شما رو
باید
بذارید
زیر
تعارض
اینو حلش بکنید. نتونستن کنن. هیچ کی حل نگردن. یکی رو بیار حل کرده بشه.
گفتن
اصلا تو... قائل به این اصل این حالت اصولی نیستن. این تعارض و تساقط که شما میگین اینا جزء حرف متأخرین است. همه متقدمین در مورد روایت میومدن عمدتا این کار میگن، سعی میکردن مالا یدرک کلو لا یدرک جلو، تا جای ممکن سعی میکردن از روایت بهره بکشن. میگفتن آقا ما بالاخره یه جوری التزام به این روایت رو هر چند شده در حد حداقلی نگه داریم. این حمله رو عرض کردم، حمله کنیم به این که آقا دلالت‌های روایت رو ما جمع کردیم، دلالت‌های روایات با دلالت بر استحباب جمع نمیشه، صراحتاً بر ما تعارضن، لعن هر کدوم با لعن اون یکی دیگه. آیون نمیخوان حمل بکنن دلالت متنی رو، دلالت ادبیات رو، در نهایت با حمله به استحباب میخوان اغراض پشت صحنه این روایت حفظ کنن.
شما یعنی اغراض میشناسن، شما یعنی اغراض نمیشناسن.
نرسیدن
که ندارم و این که این هدف بله ولی به مراتب
نیست که مثلا بگه خب حالا معلوم نشده هنوز که به این نتیجه نمیرسن.
قبول دارم، اما نگاه کنید واقعیتش اینه با این حمله عملا یک نهد التزام و مایی به اون روایت تعمیم نگه داشتن یا نداشتن. اگه تعارض و تساقط ها میگفتن اینا حمله بر تقیه است، حمله بر تقیه که خیلی حرف بی خوده، یعنی به مراتب حمله بر استحباب باز یک جوری شما میتونید میگم با حفظ اغراض میتونید حفظش بکنید. حمله بر تقیه قطعا غلطه. چرا؟ چون به تعدد همین اقوالی که اهل بیت اینجا گفتن همین قسم تعدد ما داریم توی اهل سنت به ازای هر روایت، چون اینجا ما با اون نگاه به روایت اهل سنت تازه فهمیدیم روایت اهل بیت تعدد داره، یعنی یه جایی میگه روز و فلان رو اضافه میکنه، یه جایی میبینی نه یه موارد دیگه رو هم باز اضافه میکنه. هر کدوم از این روایت ها که داره موارد دیگه رو اضافه میکنه، ما روایت که داشت موارد اضافه میکرد زیر روایت تعمیم یک دسته همه رو دیدیم. بعدن که رفتیم روایت اهل سنت دیدیم دیدیم که نه آقا اون روایتی که داره این دسته رو میگه دال عملا مشابه اون قولیه که اهل سنت فقط تعمیم رو به این عده میدن. اون روایتی که یه مقدار بازتر کرد باز دوباره مشابه اقوال اون اهل سنتی هن که یه مقدار بازتر میکنن صحنه رو، تا اون که کل ما کیل بستا کجا، کل ما یومبت الارض کجا، یعنی شما رو دوباره توی روایت تعمیم هم یک دست نیستی. کما اینکه تو زکات مال تجاره هم یک دست نبودیم. یه دسته اقوال میگه ما هر مال مضطربی، یه دسته اقوال میگه مال صامت، یه دسته اقوال میگه مال صامتی که، یه دسته میگه هم مال صامت هم مال مضطرب، یه دسته اقوال میگه اون مال صامت یه مقدار مون وقتی روزی گرفتی فروختی، یه دسته اقوال میگه نه روزی که رفتی فروختی پولش رو نگه داری یک سال پولش پیشت مون. خب این همه اختلاف به تعدد اقوال اهل سنت، شما حمله بر تقیه قطعا نمیتونی بکنی. تنها حمله باز این حمله بر استباب حسنشیه، حسنشیه اینه که این روایت رو دور نمیریزی نگرش میداری، شاید بعدا یه دهی رو به حامل فقه را من هوا افقه همه خب کار عاقلانه کردن. دو اینکه شما با حمله بر استباب به نحوی التزام به این روایات رو تونستی تو جامعه شیعه نگه داری. یا کنید الله قصد پشت صحنه دارم میگم حفظ ملاکات، ارواح حفظ ملاکات بیای میگه حمله بر استباب حداقلش اینه که یه نحوه التزامی تو جامعه پدید میاره به این حکم. ولی از اصحاب بپرسی آقا حلش کردیم بالاخره یا نه؟ هیچ کس حلی نکرده تا به حال. بریم بخونید درس خارجه مختلف ببینیم، ببینید یک نفر اومده حل بکنه، همه دارن میگن این حمله همه، یعنی بریم درس خارج متأخر رو نگاه کنید، همه دارن میگن حمله به استباب چیه؟ تبرعیه. جالب اینجا این آقایون اکثرا میگن حمله به تقیه باید بکنه. بعد حمله به تقیه خب یکی نرفته ببینه بیاد هم این چند تا کتاب که خیلی سخت بود رفقا نگاه کردن این چند تا قول اهل سنت. نه عرض من داره دقت کنید.
اگه بخواد جاری بشه بس هر دو دسته رو
باید تعارض و تساقط ها که هیچ اصلا کنه حرفشو نزن. تعارض و تساقط ها تعارض بخواد واسه سقوط بشه که هیچی دیگه، شما گلن از همه رو باید بزنی نه اونجا که خب با اصل شریعت درگیر میشه. اینجا شما یه قاعده اساسی داری بر اساس اون قاعده اصل زکات ثابت هست. خب اگه شما تعارض و تساقط بکنی نتیجه نهایی چی میشه؟ نه چون اصل اشتغال یقینی داری به چی؟ زکات به طور کلی حکم باید بکنی به زکات فی کل ماشه ما یوم فی کل شی چون از اشتغال یقینی داری، اشتغال یقینی به راحت یقینی میخواد تو
ما افهم
واسه با اون نداشتیم افهم واسه تعارضا تساقطا دیگه بابا
نه تو واسه با اون نشتا
نه شما فقط قدر متعقل داریم اون یه جور هم دیگه است. یعنی کسی که تعارضا تساقطا میگه حرفش با اخذ به قدر متعقل فرق میکنه، اینا دو جور حل دلالی هم
نه
چرا اون آدم چون یه ادعای حصر داری یه ادعای چی داری؟ تعمیم داری. ادعای حصر و تعمیم اگه روایتش با هم دیگه تعارض کنن و تساقط کنن شما یه حکم کلی داری به وجوب زکات. اینجا اشتغال یقینی داری برات یقینی باید حاصل بکنی، یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای بری تو مبنای آقایون نجفی اگه ملتزم به لوازم حرفشون بخوام بشن خب هیچ کس ملتزم به لوازم اون مبنا نخواهد بود، هیچ خودش کدومشون نیستن، یه جوری در میرن. شما حالا باید بری حرف محقق عراقی رو ببینی مرحوم آغازی ها نگاه کنی، اینا یه جوری بالاخره یه راه حل پیدا میکنن نزدیک بشن به فضای فهم و عرفی. ولی اگه بخوام با همون فلوچارت با همون الگوریتمی که ریختن اجتهادشون رو پیش ببرن به شکل کامپیوتری میگن تعارض کرد دسته روایت تعمیم، اون دسته روایت تخصیص و این دو دسته تعارض کردن، تساقط کردن. حکم کلی چی بود؟
وجوب زکات.
وجوب زکات ما میدونیم یه وجوب زکاتی ما رو گرفته.
اصولیش که واقعا متعقل اینا تو تعقل که اختلاف ندارن، تو اکثر اختلاف
باشه. باشه تو عمل
نیا کنیم تو هنگام نقطه اینه. شما یه بحث اصولی و یه بحث اصولی رو باید اول حل بکنید. حواستون نیست رفقا به یه مسئله اساسی. اگر شما یه حکم شرعی داشتی که عنوانش ثابت شده بود، این عنوان یه قدر متیقنی داره، بحث وجوبه ها، حواستون باشه، حکم وجوبی به عملی به یک عنوان خورده، این عنوان یه قدر متیقن داره، یه دست روایات در ما ادای قدر متیقن خب ما یه ده میگن تعمیم، یه ده میگن چی؟ یه ده میگن
عدم تعمیم.
این دوتا با هم تعارض بکنن باعث نمیشه قدر متیقن اثبات بشه. این دوتا با هم تعارض بکنن دلالت های قدر متیقن دلالی بود. شما لبی دارید در قدر متیقن رو میگیرید، گرفتین؟ لفظی که نیست. دلیل لفظی شما اینجاست. ادله لفظی شما وقتی با هم تعارض بکنن ادله لفظی هر دوش میفته. قدر متیقن یه امر لبیه. قدر متیقن رو کی شما میری اخذ به قدر متیقن میکنی؟ چرا اشتغال اینجا اون چیزی که واقعا اون اشتغال یقینی به رد یقینیه. اخذ به قدر متیقن اونجاییست که شما اشتغال یقینی نداشته باشی. میتونی بری به قدر متیقن عکس بکنی وقتی که اگه چون از اون طرف دیگه اشتغال یقینی داری، خصوصا با توجه به اون روایاتی که میگن اصلا کلا اینو ما قرار دادیم برای اینکه این مشکل اساسی حل بشه و از این حرفا، حالا اونا رو مثلا بذاریم کنار، نمیتونی بری به قدر متیقن عکس بکنی. اینجوری باشه شما همه روایاتی که الان داریم داله بر استحباب، همه روایات داله بر استحباب عمدتا چی ان؟ حمله عمده، حمله استحباب تبرئه عمده. خیلی نادر بتونی حمله به استحباب رو درست بکنی. حمله به استحباب عمدتا تبرئه، همه اینا رو تعارض می‌کنی، تساقط می‌کنی، راحت می‌بینی به قدر متقن عکس می‌کنی؟ نمیشه. خب بگذاریم.
روایتی نداریم که مثلا فقط همون قدر متقن، یعنی لسانش حتی لسان این نباشه که آقا اینا رو وضع افهم مسلمان نداشته.
خب شما قدر متیقن رو میگیرید، این نیا کنید دلالی دارید جمع میکنید. روایتی که میگه افا اما سواهن، معارض با روایتی که میگه از زکات فی کل ماکل بستا، تعارض که بشه اون روایت افا اما سواهن میفته، این روایتی که دیگه شما روایتی ندارید. چیش میمونه؟ روایت افتاد. آقا روایت افتاد، متن دلالت، اون روایتی که گفت از دلالت، یعنی شما همچین روایتی دیگه تو عالم استدلال فقهیت نداری. تعارض یعنی این دیگه، تعارض و تساقط یعنی چی؟ تساقط و فل دلاله یا تساقط و فل حجیه؟ تساقط و فل حجیه یعنی وقتی دو دلیل داری، این دو دلیل معارض شدن با هم دیگه، تعارضا پس هر دو دلیل از حجیه میفتن. وقتی هر دو دلیل از وجه دفتن، یعنی نه این دلیل عفا اما سواها نه قابل استناده، نه اون دلیل قابل استناده، نمیتونی به قدر متیقن بگی نگاه کن یه دلیل میگه تعمیم، یه دلیل میگه تخصیص، قدر متیقن اینا تخصیصه، اینو ما میگیریم بر ما بقیش براءت جاری میکنیم. این ده این
فقط توش همین قدر متقن رو بیان کرده بود. اصلا
میدونم فقط توش قدر متقن
مثلا تعمیم و تخصیص و اینا اصلا
نداره دیگه. حاجا میگه با اونا که تعارض،
یعنی اونا که تعارض شدن
روایت از اونجا نمیشه. این روایت اگر شما اینو دقت بکنید، اون شما الان ده سوالت اینه که این روایاتی که شما دارید که یه عده‌شون میگن حصر یه عده میگن تعمیم، اگر این دوتا با هم تعارض کردن و افتادن، شما یه دسته روایاتی داری که میگه در این موارد هست، اما آیا این روایاتی میگه در این موارد هست خب و در موارد دیگه نیست؟ نگفته. این چون دلالتی نداره که در موارد دیگه نیست، اطلاق اون اون اصل عام که میگه در گفته هست، اون اطلاقه، این نمیتونه اون اطلاقه رو تخصیص بزنه. ولذا اون اشتغال یقینی ایجاد میکنه، برائت یقینی حاصل نمیشه، قاعده برائت نمیتونه اینجا جاری کنه. دقت کنید دوستان، قاعده برائت اونجاییه که اشتغال یقینی اثبات نشده باشه. بحث اصولی رو
اصل تکلیف
ریا کنین، بحث اصولی عمدتا اینه. شما اگر بخوای استدلال لبی بکنی، یعنی بری دلالت قدر مطلق تو دلالت رو بگیری، از قاعده برائت نمیتونی استفاده بکنی. اونجا چون اشتغال یقینی داری، براعت اونجایی میتونی استفاده بکنی که دلیل اومده به حدود دلالت وجوبیش مشکوکه، اونجا میای عقد میکنی. اما اگه زمینه تأمین داشته باشه، بالاطلاق حتی بالاطلاق بتونه این موارد شامل بشه، شامل مگر اینکه شما اطلاق این روایت رو بتونی، اصل اطلاق رو بتونی مخدوش کنی، یا هیچ دلاله هیچ اطلاقی نداره. همین که تونستی زیر دلیل لفظی اولت بزنی، اطلاقشو محدود بکنی یا زیر سوال ببری، حالا بگذاریم الان اصلا بحث ما به این نقطه نرسید. هیچ کدوم از آقایون تعارضا و تساقطا رو نگفتن. عمده آقایون حمل بر استحباب کردن. چرا؟ چون حمل بر تقیه اصلا امکان پذیر نیست. عرض ما این بود که
تقیه هم قائل نداره.
نه حمل بر تقیه قائل نداره. گفتن نه قائل نداره که چی بگم آقا جون. اصلا میرین میگه آقایون میگن که این حمل بر استحباب تبرعیه. خب به احتمال قوی این تعمیمه روی حساب تقیه بوده. الان نگاه کنید هم آقایون رو برید نگاه کنید دیگه، دست خارجا رو نگاه کنید ببینید در مورد احتمال قوی تقیه جوری میگه به احتمال قوی تقیه بوده، یعنی نرفته بررسی کنه تقیه رو، یعنی اقوال اهل سنت رو ندیده. هستن کسی که دیده باشن، آنه میخوام بگم همه آقایون ندیدن.
مثلا این روش شما افتاده است که اگر ما هم همه در تقیه کنیم پیوند سنت رو ببینیم،
حتما باید ببینیم
قاعده
شده دیگه. بین قدما آره، بین قدما که اصلا دیدن نبوده، وسط دلالت وسط دعوا بودن، روایت اهل سنت رو میدیده، روایت خودمون رو میدیده، یونس بود زرار، یونس و زرار و همه محدثین، همه اقوال چیه، روایت اهل سنت جلوی چششونه، وسط اونها هم در حال دعوا کردنن، رد و اثبات کردنه. اصلا روایت اهل سنت داره تو دور اینا ساخته میشه به تعبیر دقیق ده، میان وسط اون عملیاتن. ما تو این دوره کلن، تو این دوره که دارم میگم، یعنی تو دوره ما بعد صفویه که نه، ما بعد قاجار، حتی تو دوره صفوی هم شما بالاخره حوزه علمیه شیعت کجاست؟ جبل عامله. از روزی که حوزه علمیه شما حکومت شیعی درست کردی، تازه همه گرفتاریات درست شد، یک سوری دور مدینه بستی، کلا اونجا داری زندگی میکنه، اصلا کار نداری که تو بین ارسونه چه خبره. بعد استدلال خودم میگم قبلی هم حل کردن دیگه، این مسئله زکات موارد نوکانه که واضحه دیگه، همه گفتن 9 تاست. نه همه نگفتن 9 تا، همه نگفتن 9 تا. اولا بین محدثین که نشون دادیم، بیایم سراغ کتاب شریف کافی. همه دوستان بودن آقا چرا از رو کافی نمیخوام، یادتون هست؟ کافی باب خیلی واضح‌تر، شسته‌تر بحثش. چرا وسائل می‌خونی؟ چون وسائل متناسب با نظر کی اومده جمع‌بندی کرده؟ اینجا خب وسائل هم کار شیخ جلوشه، هم کافی جلوشه، هم فقیه جلوشه. جناب شیخ خور اینجا سمت کی رو گرفته؟ شیخ توسی رو گرفته. کلینی اصلا جمع‌بندیش این شکلی نیست. بیاین
به نظر این مدلی که الان ما الان داریم به این همه علما مثلا خوردن، همه ما داریم میگیم چرا این کارو نکردن، صرف نظر از این جنبه حکومتیش، به نظرم نحوه ورود شما اول ما رو پیاسدید، خب که برید کتاب قرضاوی رو یه دور ببینید، بعد حالا خراج رو ببینید، حوایط رو ببینید، بعد حالا بیاید نمیدونم مثلا تو چیز اول ابوبکر، حالا بیاید روایات، در حالی که تو روش فقها من اول اینم اقوال رو میبینم، اینقدر برام پر میشه که این نهتاست دیگه اصلا شک نمی کنم که بخوام چیز کنم. یعنی این روش
خب حالا این بحث دیگه ایه،
اقوال رو اصلا لحاظ نکنم
نیا کنین، اصلا کلن این یه بحث دیگه هستش که کلن بحث مطالعات فقهی ما باید از نقل اقوال آغاز بشه، از بررسی ادله خودمون آغاز بشه، از بررسی قرآن آغاز بشه، از عقل آغاز بشه، بحث عقلی آغاز بشه. حالا یه بحث دیگه است، اینو اول بحث بلدفقی در موردش بحث کردیم، یادتون هست دیگه، در مورد تو بحث بلدفقی گفتیم بحث جای عقل کجاست، روایت اهل سنت کجاست، قرآن کجاست، روایت ما کجاست، اقوال حالا کجاست. اقوال هم جای مهمی داره. این آخرا ما به بحث آخرش ما به بحث اقوال رسیدیم که حالا بقیه اقوال، این اقوال ما اقوال همطور نقل نمی کنیم که اقوال آقای شیخ یه چیز گفته منطبه شیخ هم همونو تکرار کردن بعد میشه. ما الان رو اقوال هم که ما میسیم نگاه میکنیم شیخ طوسی چیکار کرده، همه دارن هم حرفو تکرار میکنن دیگه، کار نداره من میفهمم دیگه. آجا این مددی همیشه میگه آقا علم ایقوف ما نداریم، یه تعبیره علم ایقوفی وجود نداره. من کاملا برام واضحه چرا فقها دارن اینو میگن، چرا خودم چون شیخ گفته، چرا گفته به خاطر این گفته، علم غیبی نیست. شیخ هم دقیقش واضحه. خب اگه از اون ور بیای کاملا واضحه کی داره رو چه حسابی حرفو میزنه. بعد که رو حساب اومدی بعد دیگه تکلیف معلومه با بقیه راستا. بله از اون طرف دیگه موقعی که میافتی تو تعارض میخوای حل بکنی، صرفا با این رمنده نمیشه حلش کرد، باید بری سراغ دلالت، بررسی های مختلف دلالی. من هیچ وقت خاطرم نمیره از جذابترین درس فقه خارج درس آیه شوبری بود. آیه شوبری مثلا یه برق افتاد میومدن سر درس یه جنبندی میکنه، آقا ما تا دو روز سه روز با این جنبندی میرفتیم جلو، فردا صبح اینه یه روز چهارم آیه شوبری اومدن کلن یه جنبندی باید مثلا کلا با یه دورخیز دیگه از یک نقطه دیگه همه این متون یک جور دیگه جنبندی میشن. مثلا مثلا فاضل آبی همچین نقطه گفته آقا این اجازه بده به هم میره کلاس. ولی داستان دقیقا همینه. یا کنید یه طرف قصه اینه که بری از اون پایین ادله رو بچینی، یه طرف دیگه اینه این کاری که تمام کردی با این مشکل حل نمیشه، دوباره حالا باید بیای روی یک دلالت بایستی. خب آخه این روایت باید حلش کنی آخرش، باید حلش کنه آخرش. دقیقاً بعضی از روایت مونده آقای سوئیس الان سعی نکنه حلش بکنه. از جمله سخت‌ترین همه این روایت‌ها کدوم بود؟ تو بحث اول اون روایتی بودش که نعم از زکات فی کل مال کیله بسلا. روایت ارزم هست، یعنی کلاً این روایت هست رفته پیش حضرت آقا ما قصه اینه و ما روایت اینجوری داشتیم، بعد این دعوا شده، امام صادق اینجوری گفته، چیکارش کنیم؟ حضرت میگفتش که درسته، ما واقعا عفو اما سه بازارک، بله عفو اما سه بازارک، بله درسته همونطور که شما میگین از زکات فی کل ماکیل بستا. این گفتیم وایسیم یه دور بریم همه متن رو ببینیم بعد بیام اینو حلش کنیم. روایت بعدی چی بود؟ روایتی که زراره داره نقل میکنه میگه من خودم بودم، تقیه هم در کارم بود، من بودم، امام باقر بود، امام صادق این دعوای را افتاد. اصلا منم سوال نپرسیدم، یه راست امام باقر علیه السلام شروع کردن به نقل یک دعوای بین عثمان و ابوذر و بعدش هم گفتن آقا اینم وایسیم باید یه دور بریم. دلالت پیچیده است، حل کردن دلالت اصلا ساده نیست، ولی بالاخره باید حل عرفی. یعنی چی حمل عرفی؟ یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنی دلالت همه این متون تکلیفش معلوم. ما دنبال حمل عرفی بودیم، یعنی آرامش داشته باشی آخرش میگی خب من بالاخره حل کردم، حالا شاید یه نفر بیاد حمل بهتری بکنه، هیچ مسئله‌ای نیست. ولی نگاه کن تا وقتی که حمل بهتر نیومده و جنبندی دقیق‌تر نیومده، این جنبندی رو میز هست، من بر مبنای همین فتوا میدم. بریم سراغ کافی. تبع اسلامیه اگه دارین یا تبع دارالحدیث هم، شما با تبع اسلامیه معمولا خطی واردین دیگه، بخاطر که درایم رو تبع اسلامیه آدرس میده. آره شروع خب نه دار حدیث خوبیش اینه که نسخه دارار داره، شما راحت‌تر میتونید یه جایی بفهمید چرا این کلمه نیومده، چرا یه کلمه دیگه اومده. باب و مایزکی من الحبوب، چون دعوای اصلی عمدتاً کجاست؟ تو حبوبه دیگه، جلد 3 صفحه 510. کلینی فتواش واضحه، از اول بخونی معلومه که کلینی چی میگه. آقا بخونی
علیوب نهرانی من عبی ان حماده نیسا ان حریز ان محمده نوسیم قال سعط و علیه السلام ان حبوب مالوزد کامنا قال البر و شعیر و ذرت و تخن و عرض و سلط و عدس و سمسم و کل آزا و زکا و اشباه.
لبت بعدی حریز
حریز ان دارانند دخت مثله و قال کل مکیل بزداغ و بلغ الامساغه و علیه زکات.
فقال بابا از این سخت‌تر، روایت زراره‌ای که آورده بالا کدومه؟ فقال جعل رسول الله، یعنی این حرف زراره این مبدع نگاه یونس و جنبندی کلینی، جنبندی کیه؟ یونس به شکل واضح جنبندی یونس. چرا؟ چون ببین چی، نه اولیش مهم نیست، از اولی مهمتر دومیه.
جعل رسول الله سرقتا فی کل شیء
انبدت الارض
الا ما کان فی الخزر و الوقود لكل شیء یفترون. محمد بن یحیی
بس دیگه
مناصب
بس دیگه. کلینی جمعنی، کلینی چیه؟ جمعنی یونس. جمعنی چیه؟ حالا دعوا اساسا اینه، از اینجا بعدش ما و شما باید رو این نقطه بایستیم.
شیخ
چرا شیخ داره شیخ توزی دیگه؟ شیخ خور که رفته همون، شیخ خور ایش کار جدید نکرده، شیخ خور رفته همون جمعنی شیخ توزی رو گذاشه وسط، بر اساس اون داره میبره جلو. شیخ توزی داره چه کار میکنه؟ کلینی چرا این کار کرده؟ آره؟
شیخ حاجا یه مدیریت
یا با اون ذهنیت ها قبلی که بزاری خوب کلینی خواهد آلویت شیخ دوستی هم سرجوقی رو بزن
بزن. نه 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 دسته پیچیده تر از این حرفات. شیخ دوستی رو اصلا دو جور میتونی قرار، بله، یکی که شیخ دوستی تو حاکمیت قرارتش بکنی، خب؟ شیخ دوستی رو میتونی تو حاکمیت قرار بکنی، اما شیخ دوستی شیخ شدنش به چیه؟ چی شد که شیخ دوستی شیخ طایفه شد؟ چجوری چما میتونی جمع بکنی همه رو یه دست بکنی؟
یکیش خود داده که همه سرمایه ها رو یه جا جمع
رمز قصه. رفقا شما وقتی میفهمی شیخ طوسی کجایی که یه بار کلینی رو ببینی یه بار صدوق رو ببینی، بعد ببینی تو دعوای بین کلینی و صدوق، کلینی کجاست؟ صدوق کجاست؟ صدوق متعلق به کدوم مکتبه؟ قمه؟ کلینی؟ کلینی بغداده. تو دعوا یونس کجاست؟ حالا حل شد معادله براتون؟ شیخ طوسی این وسط کجا میخواد وایسته؟ تو دعوای بین قوم و بغداد میخواد تو یه نقطه‌ای وایسته. یه جاهایی میره سمت بغداد میگیره، یه جایی سمت قوم میگیره. حالا اول از همه ببینیم مبنای قوم چیه، بریم ببینیم ملا یحزر چی میگه. پس شما سه تا کتب اربعه رو دوستان باید اینجوری روایت بکنی ها. یه کلینی داری که سمت مکتب بغداده، یه فقیه داری که سمت مکتب قومه، یه شیخ داری که این مثلا میخواد تکلیف خودش. خب خیر الامور هم اوسطها، طبیعتا اون چیزی که میونه اون آدمی که این مثلا صلح بده. شیخ این مثلا واقعا تونست و مصالحه شه، واقعا مصالحه ویژه ای هم اصلا انصافا. حالا شاید شما این روز وایس عقب بگی آقا من خیلی از این مصالحه های شیخ بهش راضی نیستم، کما اینکه بعد شیخ همین اتفاق افتاد، مخصوصا اونایی که گرایش بغدادی داشتن خیلی با شیخ کنار نیومدن دیگه. مثلا میگن شیخ خیلی دیگه داره نگاه قومیش میچرمه، به قومی ها خیلی باج داده. ولی واقعیتش اینه که تونست واقعا یه توافق عمومی پدید بیاره.
چیه هسته در واقع؟
بغداد عقلگراست، قوم چی؟ یک نگاه نسبتا متفاوتی داره، یه طعم اخباریگری نمیتونیم بگیم ولی یه طعم خاصی داره حتی توی استناد به روایات. میبینین اصلا تو اختلاف فتاوای مختلف قومی و بغدادی معلومه.
الان اختلافو چجوری جمع میکنن؟
اختلاف انقدر جدیه که قومی ها، ما قبلا اینا تو بحث جریشنسی شرط حضور تو این کلاس چی بود؟ گوش دادن بحث جریان شناسی هندسی. دعوای جریان قوم و بغداد ما اونجا شفاف گفتیم. قومیا یه نگاه خاصی دارن، دعواشون هم سنگینه، حتی به این حد میرسه که اصلا میگن پشت سر یونس و اعصابش نماز نمیشه خون، اصلا آدم مرده چما دی نیستن اینا. بعد میرفتن پیش از دعوای قومیا میرسه تو کل ایران دیگه، اصلا کلا یونس چقدر قابل اعتماده. این که مثلا افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ معالم دینی و این حرفا، بخواب بیشتر بخواد چه زد یونس خیلی جذب سنگینه. مثلا کل پشت میگه اصلا کلا میگه اما این از اصحاب یونس اصلا کلا فلانی یونسیه، اصلا پشت سرش ما نماز نمیخونه. این دعوا کجاست؟ این بره بغداد یا چون کلا آدمای بازی بودن با قوم زد قومیا اینجوری نمیزنن که مثلا بگن آقا ما قومیا رو مثلا پشت سرش نماز نمیخونیم. حتی تو خود بغدادیان با دعواست، یعنی یه عده چون بغداد دعواهاشون دیگه مبناییه، این مبنا هم اون جریان رو رد میکنه، این جریان هم اون رو رد میکنه، اونا با دعواشون فهم میکنن. کل اینا هم هویت سیاسی دیگه نداره، هرچند گفتیم بالاخره تغییر سیاسی پشت صحنه. اینجا یه دعوای مکتبیه، دو تا مکتبه، تکلیفش رو میخوان معلوم کنیم. ببینیم فقیه چجوری جمع‌بندی میکنه. باب الاصناف التي تجب عليها الزکات، جلد 2 من لا يحزر صفحه 13.
بخونیم.
انزلت الیه آیت الزکات خود من اموالهم صدقتا مستغفرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم مناديه فنادى في الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه ففرض الله علیکم من الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و من الهنده و الشعير و التمر و الزبیب و نادا فیهم به ذالکه بی شهر رمضان و افعالهم اما سوا ذالک قال ثم لم یتعرض لشیء من اقوالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصام و افتر فامر علیه السلام منادیه و فنادا فی المسلمین ایوه المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتو کنیم قال ثم وجه اموال صدقته و اموال تصوف.
با چی شروع میکنه؟ با یعنی قومیا مبنای کارشون چیه؟ این روایته. قوم ویژگی مکتب قوم دوستان چیه؟ نگین آقا نمیدونم قومیا متحجر بودن، قومیا مکتبشون یه مکتب مثلا اخباریگری بوده اونجا. نه، قومیا محقق حدیثن. شما میای توی یه سری مکاتب میگه آقا عقلگر، اصلا بحثشون عقلیه، روایت در مرتبه دوم کاره این دسته قرار میگیره. یه دیگه کلا محقق حدیثن، کارشون تحقیق حدیثیه، کارشون غربال سنت حدیثیه. یعنی تو کوفه همه چی هست. میاد قوم چیکار میشه؟ علف میشه، غربال میشه، بعدش هم میریزن بیرون از قوم. حق هم نداره کسی اینو بگه. قشنگ میخوان شما یه مکتب حدیثی بسازین، متزن، جمع‌بندی شده، جمع و جور، تر و تمیز، محقق حدیث. ما کار تحقیقی حدیثی فقط. اینا بیان با عقل جریان بزنن، اینا مشکل ما رو حل نمی‌کنن. باید وایسیم روی متن کار تحقیقی انجام بدیم. تو این کار تحقیقی هم آقا نگاه می‌کنم به عمده، می‌بینم العمدتون اینجور روایت. افاسم اما سباهن نه، این اف اما سباهن نه هستش، روایت تند هم جزو بده. اصلا کلا کار به روایت تند نداره، روایت تند. نه من اول باب همون روایت تند جریان خط قلوب رو بیاره. چون روایت تند عمدتاً از کیا اومد؟ جریان روایت تند زده تأمین جریان خواهد اونها رو نمیاره. قشنگی روایت جامعه میاره، نقطه کانونی افعال رسول الله خود من انباله هم که همون سالهای آخرم هست و در همون سالهای آخرم از داد رسول میگه من با یونس بخوام دعوا کنم و بینه رو بمیگه آقا خود من انباله هم چه سالی اومد؟ مگه همون سال آخر اومد؟ همون سال آخرم طبق این روایت این نقطه مورد یه اون از حرف بی خود دارم میزنم، اون یه چارچوب تحلیلی کلام دارم اون موقع تعمیم کنم. من اصلا کلا قبول ندارم حرف بزنم. خب روایت تعمیم چی میگه؟ آقا همه اونا رو اگرم یه جایی ما قبولش نمی کنیم، یه جایی ما قبول کنیم، میگیم که اینا حمله به استحباب کنیم. قومی حمله به استحباب میکردن، همین اومده تو کار الهیام نهازا. شما میگیم مکتب قوم خودش چرا این کار رو کرده؟ آقا شواهد داری که این اتفاقی که تو مکتب قوم افتاده تو غربال به عنایت خود اهل بیت بوده. یعنی رفقا این حسی که ما داریم در مقابل اقوال فقها که راحت نمیشه زیرش زدن، به خاطر اینه که شما این جنبندی ها رو فکر نکنید اینا به حال خودشون همجوری جنبندی کردن. این مکتبی که تو قوم را افتاده بود به عنایت اهل بیت را افتاد. عنایت یعنی توجه داشتن چه اتفاقی داره میفته تو این مکتب، و همینطور هم تو بغداد. اما اینکه 100% همه اتفاقات تو بغداد مورد امضا باشه یا همه اتفاقات توی قم، اینم ازش اثبات پذیر نیست. ریشه خود دوباره اهل بیت، همون کسایی که این اختلاف رو انداختن، همونا این جنبندی، زمین این جنبندی رو فراهم کردن.
همون ترکیبش برنگردن
ها، آخرش دست خود، آخرش کار خود اهل بیت، حتی جنبندی ها. خب روایت بعدی توضیح ایشون چونو میکنه به توضیح دادن، درسته؟ ایشون شروع میکنه به فتوا دادن دیگه، از هم اول فتواشو میده. مواردو چند تا میشماره؟ بعد چیز دیگه هم اضافه نکرده. زکات الغلات هم بیاریم، زکات غلط هم آوردین؟ چیکار میکنه ایشون؟ فقط فتواش آورده. اصلا کاری به این دعوایی که شما میخواین بکنین هیچ نداره. خب شما میگه آقا اون روایت دیگری چیکار میکنی؟ ایشون چیکار میکنه؟ آها بیا تو باب نوادر اگه تونستی چیزی پیدا بکنی. اصلا یه حرفا نیست باب نوادر. شما اگه تونستی ببینیشون اصلا کلن کار نداره اونا. جناب شیخ طوسیه که داره میره اون حرفای بغدادی ها رو جمع میکنه. نیا کنی پس معلومه شیخ هم الان چیکار کرد. اینا که قومی هم همین روایت رو گرفتن، بقیه رو اصلا کلن کار بشن تعارض و تساقط ها نه، کلن جنبندیش نگه اون روایت ها حکم اهل بیت نیست، حکم اهل بیت امین هاست. شیخ پس معلوم شد چیکار کرد، بالاخره دل بغدادی ها رو به دست آورد، روایت اونا رو هم آورد، مورد بررسی هم قرار داد آورد بالاخره توی
چه شما
آره ایشون که نمی آورد که تموم بود دیگه. شما
چیکار واسه زرار نقل کرده؟ کل سندش هم درست خوبه الان چی میگه؟
قومی‌ها اعتماد ندارن به اون
طریقه.
آره میگه آقا من اصلا کلا این روایت زرار رو قبول دارم، نه فقط طریق. میگه آقا جنبندی فعلم ان حدیثکم هذا دین. آقا من اصلا اینو قبول ندارم، این روایت قبول ندارم، دلالتش نمیخوره به اون روایت من، اصلا نقل نمیکنه. نقل نمیکنه دیگه، چه نقل نمیکنه، نگاه کن نکرده دیگه.
خب میدونم
اون
چه فرندی تو
ذهنش داره میگذره. جنبندی داره دیگه، میگه آیا این رو باید درسته اون رو باید، اگه این درسته اینو میگیرم، اگه اون رو درسته اونو میگیرم.
فرق
بین این دو تا چجوری جمع؟ ها
این
که نه میگه اصلا اونو زراره نگفته، معلومه زراره گفته باشه، نمیدونم چجوری بوده ولی نه قبول
نمیکنه.
میگه کار تحقیق حدیثی، کار تحقیق حدیثی وجوه متعدد داره، یه وجهش کار رجالیه، یه وجه از اون مهمتر کار چیه؟ کتاب شناسیه. قبل از کتاب شناسی شیخه. شیخ ما آقا اینو قبول نداشت، شیخ ما اینو قبول داشت، ادلهش هم گفته شیخ ما چرا اینو قبول نداره. گفتم این ادله رو که نمی‌نوشتن، فقط غربال می‌کردن. اینو نمی‌گن غربال یعنی چی؟ غربال آقا شما وقتی غربال می‌کنی بعد سلند کردن چیکار می‌کنی؟ بقیه‌شون میرسه بیرون دیگه، بره بیرون. اگه اینجا باشه که قاطی میشه با دوباره با اینایی که سلند شدن. طبعاً نه اینجوری نبوده. شیخ چرا قبول نکرده؟ شیخش چرا؟ توضیح میدادن، بعضی جا توضیح میدادن، بعضی جا توضیح نمیدادن. میگه آقا به من اجازه روایت این تیکه این کتابو ندادن، این پنج تا روایت این کتاب اصلا به من اجازه نقلش، من شیخم بعد اجازه بده. میبینی اجازه نقل یعنی این کل کتابش نه اخبرانا به کل کتابی به عادیسه فلانی، نه اینجوری نیست قصه.
یا رفتی به این نداره که رسالت من و یه اطلاع فقیه با رسالت تحضیب و استفسار فرق داشته، بلاخره اون واسه تعارض رو نشون بده و هر کاری
تحضیب و استفسار برده
آمد.
بیا تحضیب رو نگاه کن، تعظیم هم از هم اولش معلومه که داره فتواشو کاملا داره فضای فتواشو با فراهم میکنه، مثل مثلا فتواشو. ولی شیخ چون میخواد یا کنی شما میخوای دو تا جریان رو با هم دیگه جمع بکنی، اولا میگه نگاه کن من بغداد، شیخ خودش تو بغداد دیگه، نکته اصلی اینه تو بغداد داره امتیاز میده به کیا؟ قومیا. خیلی عالیه دیگه، آدمی تو بغداد باشه بغدادیا رو بتونه با یک نگاه عقلگرا جمع بکنی، قومیا رو راضی بکنی. شما همین الان خودت فرض بکن اینجا الان بشیم ایران، مبدا خلافت مثلا اسلامی، شما امتیاز خیلی جاها حقت بعد از عراقی ها بگیری نمیگیری؟ درست ما غرامت بعد بگیریم بعد جنگ نمیگیری دیگه، کمکش هم تازه میکنی. چرا؟ چون میخوای بالاخره بداریش. نمیخوام بگم آقا کاملا کارکردگرا نگاه کنید، دقت بکنید ها، اینا به این معنی نیستش که شما استدلال شیخ و زیر سوال بگیرید، نه اینا همشون برای من دارم میگن چه اتفاق اجتماعی افتاد که یه مکتب به اسم مکتب قم اعتماد کرد به کی؟ به شیخ. شیخ و طائفه.
خب اون ور چقدر چیزش دارن،
یونس رو کبید تو تاق دیگه، یونس قبول نکرد دیگه. بله اصحاب یونس خیلی نمیمونن عملا دیگه، جریان عقلگرای بغدادی معلوم بوده شیخ میفهمه یونس ارزشمنده.
منظور من
اینه جناب قومیا، قومیا واقعا یونس قبول ندارن تا تهش هم برن یونس قبول نمی‌کنه.
خب چی یونس به سالمون دیگه غیر یونس چی دیگه؟
بالاخره نیا کنید من تبع یونس قومیا که هر طور زکریا ابن آدم هم تا اون آخرش حضرت نامه مینیسه بهش که بابا برد دیگه تموم مگه نشد برد پولا رو بفرست دیگه هنوز هم داری دست دست میکنی مثل این که زکریا ابن آدم همینجا نه اینا بازی باید دست دست مونه دست ولی آخرش جمع میشه دیگه افکار عمومی و فضای عمومی جمع میشه اینا همراهی میکنن. خب یونس هم که چمشیر میکشیده دعوا زیاد داشته آدم آقا یه آدمی که همین الان بیاد وسط دعوا مخالف زیاد داره دیگه طبعا زدش هم حرف زیاد زده میشه یه آدم آدم متفقون علیه آدمیه که خیلی وسط میدون نیاد با خیر بگیره درسته؟ یونس اینجوریه وسط میدون اومده گفته آقا من میام مثلا میام دعوا رو میندازم دیگه همه واقفی ها باش مشکل دارن خط قلوب باش مشکل داره به تبع این آقایون قومی مشکل اصلی ندارن باش مشکل تبعی دارن قد ضد ایش اومدن پیش اینا حرف زدن میگن این همچی حرفی میزنه همچی حرفی میزنه اصحابش دارن همچی اعتقادات دارن اصلا اینا قائل به تشبیه هم قائل به فلان هم بس معلومه دیگه اینا اعتقادات منحرفه دارن بعد اینا با جریان سیاسی کذا ارتباطاتی دارن سر و سر دارن این رابطه داره با فلان آدم دیگه این میشه ما که خب مشخصه واقعا جنبندی یونس برامون واقعا ارزشمنده چون بین اصحاب بگردیم چند تا مثل یونس میتونی پیدا بکنی
شیخ
جمعه دیشته شیخ با یونس خیلی امرانی واقعا امتیاز میده به سمت قومی ها چرا؟ چون منطبع یونس طبیعتا یونس نیستن اینو در نظر بگیرید مثل منطبع مفضله مثل منطبع جابر ابن یزید جوفی جابر ابن یزید جوفی که مبدع جریان خط قلوبه کجا؟ محمد ابن سنان و منطبعش کجا؟ آدم های عوضی عوضی که بگیم همچی قابل اعتماد نیست خواهیدم ولی جابر خیلی آدم بزرگیه یعنی من بخوام خودم بشمارم باز جابر ابن یزید جوفی رو به مراتب بالاتر از یونس و هشام میدونم جابر خیلی آدم عجیبیه مرتبش به مراتب بالاتر از همه ایناست از دراره و محمد ابن مسلم هم مرتبش بالاتره اما یک مدرسه جابر یه مدرسه داره مدرسه جابر همچین مدرسه قابل اعتمادی نیست یعنی بخوام بین مدارس قضاوت بکنم مدرسه متقن محکم قابل اتکا مدرسه کیه؟ نه زراره است حتی از هشام و یونس چون هشام و یونس هم نگاه میکنید تو مدرسهش داره حرفای بی خود زده میشه چون از زراره یه مدرسه استاندارد داره این مدرسه استاندارد شد نقطه اصلی حرکت جامعه شیعی بگذاریم چون من امروز میخوام جمع‌بندی بکنم دیگه هم نمیخوام برگردم سراغ این بحث زکات جمع‌بندی نهایی ما اینه حکم همون چیزی که یونس گفت ما جمع‌بندیمون جمع‌بندی یونس هم. اما یعنی حتی تو این قصه تعمیم هم از اهل سنت همین حرف یونس هم زدن رفتار اهل بیت یه رفتار توی حل کم کردن یه رفتار حکومتی یعنی حکم چیه؟ بگین ثانوی عفو رسول الله ثانویه امام بعدی باید تکلیف بشه معلوم کنه با این عفو ثانوی خود حضرت رسول ائمه بعدی هم باید تکلیفشون رو معلوم کنه هر امامی حکم ثانوی داره میده حکم در مورد زکات تعمیمه اما تعمیمی که یه مواردی رو بلاصاله شامل نمیشه معلومه توی غلات معلومه توی گاو و گوسفند معلومه و توی موارد دیگه
معلومه شما
نازنین
اینجا گفت مثلا یه روز
فاسد
بشه اینا
رو آفرین خب حالا یه روز فاسد بشه رو ملتش آقا قرض شده داره دیگه تمام ما میخوام خدافظی کنیم دیگه خب
یه رو
بنوشته یه رو بنوشته آره ببخش خب ملتش معلومه یعنی که شما توی معلوم خودم هم شما یا قبیله رفت بودن خب شما هم که رفتید خب این که با جزئیات بیایم مثلا الان حالا بعد از این من واقعیتش اگه امروز تصور میکردم یکم وقت میکنیم دوباره بریم حالا سراغ یوسف القرضاوی با اون تعمیم سنگینی که داده شاید شنبه مجبور بشیم اینم بخونیم چون تعمیم یه مقدار جزئیات داره این جزئیات اگه حل نکنیم نمیتونیم تکلیفمون رو باهاش مشخص بکنیم این که رو چه مناطی عذرات اهل بیت دارن کم میکنن یا رسول الله رو چه مناطی کم کرد اینو ما تو بعضی از روایات داریم تو بعضی از روایات نداریم برامون مبهمه
ما دیدیم تو این کلاس
آه
مناطی نبود
چرا؟ یه جاهایی مثلا خود همون روایت دیگه میگه به فقرا نمیرسه، پس محور شیعه فقرای شیعه محور حفظ اینه، یه جایی رد میکنه از همون مناطاتو، از حضرت سراحت میگه نه این نیست اون نیست. خب انشالله که خداوند متعال بهمون توفیق بده فهم عمیقی داشته باشیم و به تبع این فهم واقعا اقامه بکنیم شریعت الهی رو. سلام علیکم.
آجا هم توی عرضه کردیم اینا، یعنی با کسی فوقها دعوا کردیم؟
ما